أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. مرحوم آخوند خراسانی در طرح استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد فرمودند اختلافی است و در نقل موارد اختلافی عرض کردیم بعضی جواز علل اطلاق رو قائلند، بعضی منع علل اطلاق رو قائل بودند، بعضی تفصیل دادن بین تثنیه و جمع و مفرد، در تثنیه و جمع قائل به جواز شدند و در مفرد قائل به منع شدند. بعضی گفتند در تثنیه و جمع حقیقتاً این استعمال محقق می شود و در مفرد مجازاً محقق می شود. بعضی تفصیل بین اثبات و نفی دادند، گفتند در کلام مثبت جایز نیست، در کلام منفی جایز است. اینها نظراتی بود که نقل شده است از اصولیین، از صاحب معالم، از مرحوم محقق قمی. اما در ادعا و نظر مختار مرحوم آخوند خراسانی، ایشون فرمودند که به نظر من استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جایز نیست. استدلالشون هم این بود که لفظ وجه معناست، یعنی وقتی لفظ را استعمال کردی باید معنایی را لحاظ کنی. اگر بخواهی دو معنای متفاوت را لحاظ کنی دچار تعارض شده ای و به گونه ای لفظ فانی در معناست. اون چنون فنایی که حسن و قبح معنا در لفظ اثر می گذارد، یعنی گاهی معنای مراد از لفظ چون قبیح است، این قباحت و اشمئزاز از آن مفهوم در اطلاق لفظ هم نفوذ می کند. شما لفظ بنشین با بفرمایید میبینید که تفاوت احترام در این دو معنا، در این دو لفظ کاملا نمایان می شود. در لفظ مشترک هم همینطوره، اونجا که معنا معنای دارای اشمئزاز هست، در استعمال لفظ مشمئز می کند دیگران را، کما اینکه اونجایی که در معنای لفظ احترام است، عند استعمال لفظ و اطلاق لفظ یک نوع احترام به دیگران گذارده می شود. دیدی بعضی ها دقت نمی کنن، میگید آقا من دیروز فرمودم خدمت شما، شما عرض کردید، تمام کسانی که اونجا می شنون این حرف را استیضاحش می کنن، ولو خودش غفلت کرده ها. میبینید بعضی موقع غفلتاً این کار انجام میشه، یه وقت یه کسی عمدن میخواد یکی یا کوچیک بکنه، یه وقت نه غفلتاً اینطور میشه. من غفلتنش رو حتی میگم، میبینید استیضاحش میکنن، میگن این شخصی که تو باش حرف میزنی مقام ارشد است نسبت به تو، تو داری میگی اون چه که من فرمودم و شما عرض کردید. خب مگه فرمودم و عرض کردم حسن و قبح ذاتی در این کلمات هست؟ نه، این حسن و قبح از معنا سرایت به این لفظ کرده است. در کلمات رکیک هم همینطوره. ذکر با دالزال و با اعرابی که من عرض کردم، میبینید یک احترام روشه، حرکاتو که عوض میکنیم اشمئزاز درش هست. ذکر و ذکر و اینها احترام درش هست. حالا اگر خیلی خوشمزه است برات، تو ذهن خودت این اعرابا رو عوض کن. آره، کاری به جمع نداشته باش. ببینید همش دالزاله و کاف و ره. ببینید ذکر چقدر معنای محترمی، خود این ذکر وقتی میگی بله باریکلا چه مقام عرفانی، ذکرشم همینطوره. اما همین که این اعرابا رو عوض کردی، میبینی کلی اشمئزاز درش. کلمات رکیک دیگر هم همینطور. مرحوم آخون میفرماد لفظ متأثر از معناست. چرا؟ چون مستهلک در معناست، فانی در معناست. وقتی اینطور شد که لفظ اینقدر ارتباطش با معنا ارتباط تنگاتنگه، چطور شما میگی یه لفظ رو میگی دوتا معنای متفاوت در نظر میگیری؟ اگر شما بگویی که لفظ به یک لحاظ یک معنا، به لحاظ دیگر یک معنا، خب این لحاظها رو از کجا میاری؟ منظورت قرینه است؟ قرینه حالیه است؟ قرینه مقالیه است؟ خب این که میبره لفظ رو، استعمالش رو در معنای مجازی یا استعمال لفظ در معانی به دلالت قرینه نه به دلالت لفظ. اگر لفظی با دلالت مستقل خودش در دوتا معنای متفاوت استعمال شد و تونستی این اثبات کنی، استعمال لفظ در معنی اینه. اما اگر شما لفظ را بگویی و با قرینه نکته ای را متوجه طرف کنی، مثل این که مثال زدم گفتم استاد علم لغت است، به شما معانی لفظ را، لفظ عین رو، معانیش رو به شما گفته، حالا میگه جئنی به عینن، برو تمام عینا رو برا من بیار. آبا قرینه هم میفهماند به تو که این تنوین، تنوین تنکیر است و به شما میفهموند که میخواد بگید هرچه عینه بیاور. خب اگر این شد، با قرینه به شما فهمونده که آقا برو 70 مثال بیار که این 70 معنای عین درش لحاظ شده باشه، قرینه اینا فهمونده. بفرمین آقا چی فهمیدید شما؟ اصلا کار به وضع نداریم ما، با استعمال کار داریم ما. نه، استعمال لفظ بدون قرینه در معانی متعدد رو چطور میخوای بفهمانی؟ چطور میخوای بگی من گفتم این بیار یعنی این باکیه و این جاریه را؟ همه خب قرینه که معنای حقیقی نیست دیگه، خارج شد. ما میخوایم ببینیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا جایز نیست. بله مجمله، مرحوم آخون همینه میگه، میگه مجمل میشه. بحث سر چیه؟ میگه نداره، میگه چون لفظ مستهلک در معناست این ظرفیت رو نداره. حرف آخون اینه. بله، منتها وقتی با قرینه آوردی، مثل این مثالی که برات زدم، دیگه دلالت لفظ نیست. ایشون میگه نه دیگه دلالت لفظ نیست، دلالت قرینه است. آقا دلالت لفظ نیست، دلالت قرینه است. این قرینه که این استاد لغت است و میخواد مصادیق را برای تو بفهماند، میگه برو مثالشو بیار، این یعنی من در مقام افهام معنای لفظ نیستم، میخوام موارد رو برام بیاری. ایشون میگه اونجا قرینه است، دلالت عین نیست. استعمال لفظ عین به عینهی در اکثر از معنای واحد نیست، به کمک قرینه دارد استعمال میکنه. نمیتونه، میگه فانیه. میگه وقتی میگوی جئنی به عینن، یا باید طلا باشد یا باید منظور چشم کله گوسفند نر باشد، یا باید این باشد که منو ببر کنار یه چشمه. نمیتونه بیش از یکی. و حالا ممکنه بگید آقا همون یکیشم قرینه میخواد. خب اون قرینه دیگه قرینه تعیینیه است، اون قرینه تعیینیه است. یعنی شما وقتی لفظی 70 معنا داره، باید این لفظ رو که استعمال میکنی بفهمونی که کدام یک از این 70.
حالا یک قائل رو که استعمال جایزه، برای دوتاش هم قرینه میخواد، برای دوتاش هم قرینه میخواد، برای هفتش هم قرینه میخواد. حالا اونجا این استاد 70 تا داره، قرینش هم هست و 70 تا اراده کرده. پس همین استعمال نشون میده که این استعمال از طرف مانو جایز بوده، شده، ظرفیت داشته.
این ظرفیت رو داشته، آیا با قرینه اثبات کردی یا با خود عین تونستی استعمال بکنی در معانی مختلف؟ بله با خود عین. اما چقدر عصا دادی دستش تا بفهمونه؟ با خود عین. بله رأیت و اسدن یعنی شیر دیدم. مرحوم آخون می‌فرماد لفظ مشترک ظرفیت استعمال در اکثر از معنای واحد رو نداره. خلاص شد. اونهایی که میان میگن حقیقت رو مجازش میکنن، میگن حقیقتش اینه که لفظ واحد و مفرد معنای واحد میفهمونه، تثنیه و جمع دوتا معنا به بالا را میفهمونه. حالا اونا را هم ایشون رد میکنه، در اونجا هم ایشون حرف خودش رو میزنه. بله دو تا معنای متفاوت رو بیارم. ایشون میگید عقلا نه.
این ثابت نمی کنی که شریعت هم نمی تواند، امام هم نمی تواند.
شریعت اینا برای اجنه آورده؟
نه شاره مستعمله. من که الان
میتونم عرف تخاطبه دیگه، برای اجنه که صادر نکرد که. این قرآن ها پیغمبر آورد برای سلمان و عوازر و مقداد و همین آدم هایی مثل من و شما. آقا جان عرف متشربه، عرف متشربه وقتی یه لفظ هفتا معنا داره، میتونه یه کسی بگه که من این چیزا ازت میخوام، حالا از کجا دوتاشا نیت کردی؟ از کجا سه‌تاشا؟ میگه استعمال در اکثر از معنای واحد عقلا ممنوعه. ببینید حرف آخوند رو، یه وقت شما میخواید حرف ایشون رو رد کنید، ما که الان در مقام رد نیستیم که، ما در مقام تقریریم، دفاع نمی کنون از مرحوم آخوند. همین مبحثی که ایشون داره که میگه فانیه در معناست، میتونید بپذیرید این رو؟ اینو در مقام رد باید بیاید بحث بکنید، در مقام تقریر چه میخواید بگید؟ ما در مقام تقریر حرف آخون هستیم، نه رد حرف آخون. رد حرف آخون، حرف دیگران هم بزنی، بعد ببینیم که آقا کدام درست میگن به نظر ما، کدام غلط میگن. نحن ابناء الدلیل، دلیل باید بیاریم. بالاخره مرحوم آخوند خراسانی میگه که فیه اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا. بعد دلیل عقلشو میاره، میگه برای اینکه لفظ فانیه در معناست، برای همین هست که حسن و قبه معنا سرایت در لفظ میکنه. چطور ذکر و ذکر محترمه، اعراب که عوض شد مشمعز کننده است، به خاطر سرایت حسن و قبه معنا در لفظ است. بالاخره این حرف ایشون، ما که حرف ایشون رو نمیتونیم یه جور دیگه معنا بکنیم برای شما. بعد نکته‌ای که ایشون میاد میفرماد که اگر تو اصرار بکنی باید متهمت کنم که تو احوری. یعنی دوتا میبینی، یه چیز دوتا میبینی. ببینید معنا رو، ببینید عبارت رو، ببینید. و بالجمله لا یکاد و یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنیان. نمیتونی لفظ مشترک رو وجه و آینه بکنی برای درک دو معنا برای مقام تخاطب. و فانیان فی الاثنین، نمیشه لفظ رو تو دوتا چیز متفاوت فانی کرد الا ان یکون لاحظ و احول العینین، یعنی لوچ باشه طرف. دیدید که بعضیا دوتا میبینن، یه چیز دوتا میبینن. میگه مگر اینکه شما اینطور فنقده به ذالک امتناع استعمال لفظ مطلقا مفردن کان او غیره، منفیان کان او مثبت، فی اکثر من معنا به نحو الحقیقت او المجاز. نمیشه این کارو کرد. حالا ایشون دیگه اینجا میگه مجازش هم جایز نیست، یا حقیقت و مجازش جایز نیست. چون بعضی ها مدعی حقیقت و مجازن دیگه، میگن در مفرد در تثنیه و جمع حقیقتن عینین میتواند در دو معنای متفاوت باشد، اما عین نمیتواند. و اگر در عین این کار کردی مجاز مرتکب شده ای. بعضی این رو میگن. خب بعد ایشون بگذارید، بعد ایشون اشاره میکنه به مبانی صاحب معالم که آمده اعتبار قید وحدت در موضوع الله کرده و اشاره میکنه به مبنای مرحوم محقق قومی که میگه وضع در حال وحدت المعنا بوده. یعنی واضح وقتی آمد گفت عین را وضع کردم برای طلا، فقط طلا در حین وضع لحاظ شده است، قید وحدت نیست. صاحب معالم میگفت که لفظ این وضع شده برای هاذ المعنا موحدتن، یعنی مع قید الوحده. مرحوم قومی گفته نه، قید وحدت توش نیست، فی حال الوحده وضع شده است. خب وقتی وضع اینجور شد، استعمال تمام باید بر اساس وضع باشد. مرحوم آخوند خراسانی میگه نه، قید الوحده را للموضوع الله قبول دارم، نه لحاظ وحدت فی حال الاستعمال را قبول دارم، هیچ کدام رو قبول ندارم، بلکه لفظ مشترک وضع شده است برای این چند معنا مستقلا و استعمالش در آن واحد در معانی که مستقلن وضع شده بود لایت روز و عقلن. چرا؟ چون وقتی لفظ را گفتی دیگه لفظ را خرج کردی، چیزی نیست که خرج کنی برا معنای دوم. مثل این که شما یه تک تومنی تو جیبتون هست، با این تک تومنی، تک تومنی یعنی 1000 تومنی ها، نه یه تومن ها، 1000 تومن تو جیبت هست، با این 1000 تومن میتونی این متاع رو بخری. وقتی خریدی خلاص شد، دیگه وجود نداره که بتونی متاع دیگری بخری. این پول تو خرج شد در اون متاع اول، دیگه وجودی ندارد در خارج این پول. با چی میخوای متاع دیگری بخری؟ لفظ یکون و فانیان فی المعنا، یعنی خرجش کردی رفت، دیگه وجود خارجی ندارد. نمیتون تو لفظ را دو جا خرج کنی، که یه جا خرج شد رفت. قید وحدت موضوع له و وحدت فی حال الوضع هم نمیتونه به داد تو برسه. این لفظ خرج شد دیگه، قیدها اولا مبنا را قبول ندارم، ثانیا در استعمال کاری را برای تو حل نمی کند. لذا مرحوم آخون می فرماید ولو لم تناهو، اگر امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا نبود، هیچ وجهی نداشت که بگی مبنای صاحب معالم منو نجات میده و استعمال میکنم، یا بگی که اونچه که صاحب معالم گفته است دلیل من استعمال است. نخیر، قید وحدت دلیل من استعمال نیست، این که فانیان فی المعنا این دلیل من استعمال است، نه قید وحدتی که صاحب معالم گفته و نه قید حال استعمال وحدتی که مرحوم قومی گفته. اینا دلیل من استعمال نیستن. من استعمال اونه که من گفتم، و اون اینه که هر لفظی رو یه دفعه میتونی خرجش کنی. خرجش کردی دیگه لفظی در کار نیست، باید دو مرتبه بگی، بگو جئنی به عینن و با قرائن تعیینیه منظور طلا شود، بعد بگو جئنی به عینن با قرائن معینه طلا باشد، چشمه باشد، چشم باشد. بنابراین دلیل امتناع دلیل عقلی است، نه قید وحدتی که صاحب معالم گفت. دلیل عقلی است که دیگه چیزی نیست که تو خرجش کنی، پولی نداری که متاع بخری. 1000 داشتی، یه بستنی خریدی، خلاص شد. میگه بابا یه بستنی دیگه هم بگیر. میگه من همین 1000 رو داشتم، دادم برات این بستنی کیم رو خریدم، دیگه ندارم تو جیبم، دیگه پول خورد ندارم. میگه تمام شد. نه قید وحدت معالم، نه قید وحدت قومی در قوانین، هیچ کدام دلیل من نمی باشد. خب مرحوم آخوند بعد وارد این مطلب میشه که اگر ما تو بحث لفظ مفرد این حرفا رو زدیم، آیا در بحث تثنیه و جمع میتونیم راه بیایم با دیگران، یا نمیتونیم راه بیاییم؟ بگیم که آقا جئنی به عینن یکی از معانی است، با قرینه معینه مشخص کن که کدام یک از این هفتاد من. اما جعنی به عینین، اون که میتونه دوتا معنا باشه، مرحوم آخون میفرماد اونم نمیتونه. چرا؟ برای اینکه این تثنیه کدام مفرده؟ جعنی به عیونن، این جمع کدام مفرده؟ اگر شما معنای مفرد عین منظور طلاس، جمعشم یعنی طلاها، تثنیهشم یعنی دو تکه طلا، مگه میشه که شما بگی تثنیه و جمع تثنیه مفردش نیست؟ وقتی مفردش بنا بود فانیان فل معنا بشه و یک معنا باشه، مگه تثنیهش میتونه دو تا از اون ماهیت ها باشه؟ میگی تثنیه مفرد. لذا اونهایی که قائل به حقیقت استعمال در تثنیه و جمع و جواز استعمال در تثنیه و جمع، یعنی تثنیه و جمع لفظ مشترک در اکثر از معنا شدن، ایشون میگه به خطا رفتن اینا، برای اینکه اینا تثنیه عین مفردن. عین مفرد از هفتاد معنا به قرینه معینه یه معنا رو تو نیت کردی، مگه میتونی بگی که جعنی به عینین یعنی عین جاریه و عین باکیه؟ نمیتونی همچی کاری بکنی. حالا ببینیم که یه چند تا حرف دیگه هم داره ایشون، مبنای ایشون و ادله ایشون تمام نشد، ببینیم حرفای دیگر ایشون هم تمام بشه، وقت نظر بقیه آقایون رو هم ببینیم، بشنوید، ملاحظه بفرمایید، ببینیم باید چه کرد و نظر مختاری که بر اساس دلیل قدرتمند استنباط مدعا باشد کدام دلیل است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.